بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاة والسلام على سيد الانبياء وخاتم النبيين حبيبنا وحبيب الله العالمين ابي القاسم المصطفى محمد الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن وإلى قيام يوم الدين. حديث از الوجود المقدس امام باقر علیه السلام که ابتدای بحث رو متوجه میکنیم با این کلام حضرت فرمودند که ان اصبحتم لا ترون منهم احدا فاستغیثوا بالله عز وجل فما اسرع ما یأتیکم الفرج. اگر یک روز چشم باز کردید و امامتون رو ندیدید مثل زمان ما، اگر روزی چشم باز کردید و امامتون رو ندیدید استغاثه کنید به درگاه خداوند متعال که اگر این کار رو کردید به سرعت فرج تحقق پیدا میکنه. فما اسرع ما یأتیکم الفرج، به سرعت فرج رو کنید. این حدیث نکات زیادی داره ولی یکی دو تا نکتهش که خیلی قابل توجه هستش و انشالله روی اوی مقداری بحث میکنیم این هست که من واقعا سلام کنم اگر امامتون رو ندیدید استغاثه کنید به درگاه خدا، یعنی نه اینکه دعا کنید فقط برای فرج هست ولی هست اون که جای خود داره، زجه بزنید استغاثه بکنید به درگاه خدا، ناله بزنید و اون هم نه به صورت فردی، فستقیسو خطاب به جمعه، یعنی شما جماعت، فستقیسو بالله عز و جل، شما جماعت، حداقل شما جماعت شیعه، شما دوستانش، حداقل شما کسانی که با او آشنا هستید شما زجه بزنید از نبود او و از غیبت او. اگر این چنین شد که حداقل جماعت شیعه به زجه در اومد و دردش اومد و به ناله در اومد از نبود حضرت، از غیبت حضرت، فما اسرع ما یأتیکم الفرج، به سرعت فرج رو خواهید. آدم کی استغاثه میکنه و زجه میزنه برای چیزی؟ موقعی که دردش اومده باشه، تا دردش نیاد که ناله نمیزنه که، زجه نمیزنه که. یعنی در واقع امام باقر علیه السلام مخوام بفرمایید که شما شیعه باید دردتون بیاد تا از ولیعهد علیه السلام فرجش تحقق پیدا بکنه. این شرط اصلی و مهمترین شرط ظهور حضرت هست. تا این درد ایجاد نشده درمان رو نمیفرستن. هر کجا دردی دوا آنجا رود، هر کجا آهی شفا آنجا رود. به تعبیر حافظ، طبیب مسیح آدم است و مشفق، لیک چو درد در تو نبیند چرا دوا بکنه؟ وقتی درد تو نبیند تو درمان رو نمیفرسه. چو درد در تو نبیند چرا دوا بکنه؟ باید فرهنگ بیچاره شدن نسبت به ولیعهد علیه السلام، فرهنگ اضطرار به حجت، اگر این فرهنگ به جای فرهنگ غفلت بنشینه، عرض کردم از دشمنان، از کسانی که با آقا ارتباطی ندارن که توقعی نیست، از دوستان توقع هست که اونها دردشون بیاد. اگر این فرهنگ اضطرار به حجت این فرهنگ عمومی تو جامعه بشه، خب امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، مضطر رو حتما جوابشون میدن. خدا تو قرآن فرموده بی قید و شرط جواب مضطر و بیچاره داده میشه. اگر کسی بیچاره او شد اضطرار به ولی پیدا کرد جوابش داده میشه. متاسفانه فرهنگ و تمدن جاهلی زمان ما که توسط یه عده قلیل صهیونیست ساخته میشه، تولید میشه و صادر میشه، این فرهنگ به جهان و گرد و خاکش به هر حال طبعا کمابیش به ما هم ریخته شده، اونها سعیشون بر این هست که دردها و دغدغه های اصلی انسان رو یه جوری بکنن که پوشونده بشه، یه دغدغه ها و دردهای کاذب جای اون رو بگیره. این نشته بسیار نشته مهمی هست. فرهنگ دجال زمان ما که حقیقتا این احتمال دجال رو که خب شما کمابی شنیدید که از نشانه های ظهور که قبل از حضرت ولیعهد علیه السلام از نشانه های ظهور گفته شده مسئله دجال هست. برای این که حالا دجال چیه؟ حالا بحث زیاده، بعضی از روایات هم در این زمینه هست. مثلا احتمال معقول و قابل تأملی بعضی ها دادن که دجال فرهنگ فرید و افسونگری است که در زمان ما وجود داره، در زمان هر ولی و نبی هم بوده و در زمان ما به این شکل وجود داره و این فرهنگ فریدگر و افسونگر اصلا معنای دجال یعنی کذاب یعنی فریدگر. این فرهنگ یک چشم هست، همونجور که در مشخصات دجال گفته شده یک چشمه، این فرهنگ فریدگر هم یک چشمه، یعنی فقط یک چشم به دنیا و مادیات داره، چشم آخرت بین، چشم خدا بین نداره. این فرهنگ اینچنینی که فتنش به کل عالم هم میرسه، الان یکی از ترفندها و افسونگریهاش همین هست که دغدغه های کاذب در ما ایجاد میکنه. از یه چیزایی که نباید درد داشته باشین درد داریم، راجع به یه چیزایی که باید درد داشته باشین درد نداریم. در رابطه با وجود مقدس ولیعهد علیه السلام باید بالاترین درد بشر، حالا لااقل نگیم بشر همه، بالاترین درد مؤمنین باید این باشه، غیبت حضرت باشه. اما واقعا به خودمون رجوع بکنیم بالاترین دردمون الان اینه، اگر باشه خوشا به حال اون کسی که این چنینه. این فرهنگ دجال منش کاری میکنه که دردهای کاذب خودش رو درد اصلی جلوه بده و اون درد اصلی فراموش بشه. من یه مثال از میکنم خدمتتون تو ببینید معناش چیه. شما ببینید یه بدن طبیعی و سالم، یه بدن سالم این یک کمبودها و نیازهای نسبت به یه مواد غذایی داره که اگر اون مواد غذایی لازم به بدنش نرسه مریض میشه و احساس درد میکنه نسبت به اون مثلا ویتامین ها، نسبت به اون پروتئین ها که به بدنش نرسه. این درد یه درد درستی است برای بدن سالم، همینه دیگه، کمبودهای اصلیش اون نیازهای اصلی اگه بهش نرسه احساس درد میکنه. اما اگر به همین بدن سالم مواد مخدر تزریق کردن، مواد مخدر به تدریج به این بدن سالم تزریق کردن، جوری که کم کم اون مواد مخدر جانشین شد تو بدن، خودش رو به عنوان یکی از نیازهای بدن جا زده، یعنی همونجور که بدن احتیاج به غذا و آب و امثالی نداره احتیاج به اون پیدا میکنه یواش یواش، کم کم در اثر اعتیاد نیاز به او پیدا. اما نیاز یه نیاز کاذبیه ها، یعنی یه نیاز اصیل و واقعی برای بدن سالم نیست، یه نیازیست که تزریق شده و در اثر عادت شخص معتاد شده به او، طوری که پس از یه مدتی همین نیاز کاذب چنان برای خودش جاباز میکنه تو بدن که اصلا اون نیاز اصلی هم یواش یواش فراموش میشه. یعنی اون شخص معتاد دیگه خیلی به غذا و میوه و این چیزا میل پیدا نمیکنه که نیازهای اصلیشه، دردش نمیاد از اینکه غذا نداشته باشه، اما دردش میاد از اینکه مواد مخدر نداشته باشه. چند وقت بهش نرسون چنان درد میکشه از نرسیدن اون نیاز کاذب. خوب دقت بفرمایید این مثال رو که یه نیاز کاذب چطور میتونه بیاد توی بدن رو به انحراف بکشونه، خودش رو به عنوان یه نیاز واقعی جا بزنه، طوری که شخص از این دردش بیاد، از کمبود او دردش بیاد، ولی از نیازهای واقعیش غفلت بکنه، یادش بره. فرهنگ دجال زمان ما که چشمش فقط به نفسانیات و مادیات هست و از طرف اولیای شیطان ساخته میشه و تولید میشه، این فرهنگ در بین همه جوامع و از جمله جوامع ایمانی یه سری دغدغه ها و دردهایی رو، یه سری چیزایی رو به عنوان نیاز پخش میکنه، به عنوان نیاز، تشریفات، تجملات، مدگرایی، اینها یواش یواش چنان جا تو زندگی باز میکنه که نیازهای اصلی آدم رو حساب میکنه. یعنی همون جور که اصل سرپناه و خونه به عنوان یه نیاز آدم هست، اون تشریفات و تجملات خونم جزء ضروریات زندگی میشه. همونجور که مثلا اصل پیوند زناشویی و ازدواج از ضروریات زندگی هست، اون تشریفاتش هم جزء ضروریات خودشو جا میزنه. همونجور که اصل پوشش و لباس جزء نیازهای اصلی هست، اون مد و مدگرایی هم و تنوع طلبی هم اون هم خودش رو به عنوان یه نیاز جا میزنه. ببینید یواش یواش تشریفات و زوائد و تجملات چنان تو زندگی انسان حاکم میشه به عنوان نیاز اصلی میشه، به عنوان نیاز اصلی میشه، طوری که اگر اونا را آدم نداشته باشه احساسی کمبود میکنه. اه مگه میشه بچه من فلان اسباب بازی رو نداشته باشه؟ با اینکه این اسباب بازی تا چند سال پیش اگه نداشت چیزی هم نمیشد، ولی چنان ما را عادت دادن به این تشریفات و زوائد مثل همون معتاد که اینا شده جزء زندگیمون. اگه نداشته باشیم بچه همون احساس کمبود میکنه، خانواده همون احساس کمبود میکنه. اون وقت به خاطر این نیازهای کاذب شب و روز ما رو میدونن، شب و روز شخص نرف میزنه که برسه اینا رو پر بکنه انشالله های زندگی رو. دیگه بالاخره باید این تجملات و تشریفات که دیگه شده جزء زندگی باید جاش پر بشه. شب و روز میدوه و آخرم به جایی نمیرسه، چون مثل سرابه یه آب شوری که آدم هرچی بخوره این مد هی عوض میشه. این تجملات که یه جا وای نمیسته که هی هر روز رنگ عوض میکنه. و آدم میبینی که نه صفا میماندش نه لطف و فر، نه به سوی آسمان راه سفر. عجب درد اصلیش که نبود ولی الله و غیبت ولی الله فراموش شده، این تجملات زندگی شده درد اصلی. آدم شب و روز داره دنبالش میده. ببینید این هست که گاهی موقع ها من عرض کردم خدمتتون این فرهنگ انسان رو حریص دار میاره، انسان رو طماع و به صورت که بود و دنبال این نیازهای کاذب و غافل باشه از اون درد اصلی و نیاز اصلیش. مثل یه بدن معتادی که منحرف شده دنبال اون نیاز کاذب میره و دردش میاد، اما از اون نیازهای اصلیش دیگه نه. این چیزیست که باید خیلی آدم مراقبش باشه. متاسفانه تو بین ماها هم این میاد، اون قلبی که میبینه که دردش نمیاد از انس نداشتن با ولی الله، اون در اون قلب باید عوض بشه. اون قلبی که میبینه دردش نمیاد از اینکه یاد ولی الله نیست، اون قلب باید عوض بشه. مریض شده، معتاد به یه چیزه دیگه شده، از اون سلامت اصلیش رفته بیرون. اگر جامعه شیعه به اون درد برسه ولی درمانی شروع میشه، تا درد به ولی نمیشه که ولی درمانی نمیشه که. دقیق بفرمایید بابان باید نیاز به یه چیزی پیدا کنه تا چند بودش، تا نگریت تف که میشد لبن، تا گریه نکنن که شیر روش نمیده که. این هستش اون مسئلهی که از کردن. یه بار خدا شما بزرگوارها میگفتم، بزرگی میگفت این آخر دعای عهد، خب شما همه تون آشنا هستید، میدونید برای چی سه مرتبه میزنید اون رای ران پای راستتون، میگید العجل العجل یا مولا یا صاحب الزمان. میگفتیش که این برای این هست که وقتی آدم بچاره یه مصیبت و غم و دردی میشه میگه بیچاره شده، میزنه رو پاش میگه بیچاره شده. این زدن رو پامون یعنی العجل العجل، آقا بیچاره شده، سریع تر بیا. اگر این راست باشه حتما میفته. عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد، ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست. تا درد به ولی نباشه ولی درمانیش نمیکنه. گاهی موقع ها من خودم رو دارم عرض میکنم، حالا هر کسی خودش حساب بکنه، وقتی آدم به خودش نگاه میکنه میبینه که با لفظ عشق خوشه نه با خود عشق، چون خود عشق درد میاره برای آدم. شما تو همین عشقای کوچه و خیابونی که عشق نبود عاقبت ننگی بود، عشق آب و رنگه، تو همین عشقا اگر نگاه بکنی میبینی طرف یه چند روز اون معشوقش رو نبینه اصلا آشفته میشه، و اگر خیلی عشق شدید باشه از خواب و خوراک میفته، چون درد داره، فراغ درد داره. اون از چطور میشه که آدم نسبت به معشوق حقیقی که خدا هم عاشق اوه آدم دچار فراغ او بشه اما دردش نگه. درد این نشون میده که با لفظ عشق خوشه نه با خود عشق، چون خود عشق درد فراغ میاره. حدود 65 سال 70 سال پیش تو همین تهران حدود شهر لی یه مشهدی امامگولی ترکی بود، ترک قفقاز بود، که این رو میگفتن از عاشقای امام زمان علیه السلام بود، از کسانی بود که اگر کسی باهاش، بعضی از بزرگان دیده بودن او رو، میگفتن اگر کسی باهاش یه ساعت میشه رنگ و بوی حضرت رو میگه، چون این فکر و ذکرش امام زمان علیه السلام هست. اینجور آدم ها غنیمت هن، آدم گیر بیاره اینها رو پیششون بشینه از دنیا آدم رو میچنن. صد قیامت در درونشان نقد هست، اولین آن که شود همسایه مهد، هر که خواهد هم نشینی خدا گو نشیند در حضور اولیا. صد قیامت در درونشان نقد هست، سقوطون چون قیامتی بپا شده اولین آن که شود همسایه مهد، هم نشینیشون رو مست میکنه. این مشهد امام قدی ترک یه همچین چیزی بود بسرد به حجت الله، بسرد دست ولی از علیه السلام. اصلا هر حرفی باهاش میزدن، صحبت از هر چیزی باهاش میکردن، دور میزد راجع به حضرت حرف میزد. چیزی که دوست داره غیر از اون چیزی به زبانش نیاد و چیزی به گوشش نشنوه، فقط دوست داره اسم محبوبش رو زبانش بیاد و تو گوشش او باشه که تنینش رو بشنوه. میان زلیخا تمام اشیا و وسائل دور و بر خودش رو اسمش رو گذاشته بود یوسف، اسم چراغ یوسف، اسم میز یوسف، اسم فرش یوسف، همه، چون فقط بخواست رو زبونش یوسف باشه. آن زلیخا از سپندان تا به عود نام جمله چیز یوسف کرده بود، عاشق اینجوری هستش دیگه. این مشهدی امام ولی ترک بخواست اصلا چیزی غیر از ولیعصر علیه السلام رو زبونش نباشه، تو دعاهاش، تو نمازاش، تو دعای دستش و قنوتش. مرحوم آیت الله شیخ محمد شریف رازی صاحب کتاب گنجینه دانشمندان میگه من اینو دیده بودم، رفته بودم تو مغازه کوچیکش، بارها نشسته بودم و دیدم که این واقعا عشق از تمام کارهاش میباره. یه کسی میومد هر مقدار پولی که داشت، فقیر بود ندار بود، بهش میداد، کفاش بود تعمیر کف میکرد، زیر دوشکش میگذاشت، و اگر فقیری هم میومد به اون میداد. آیت الله شریف رازی میگه من بارها دیدم که بیش از اون مقداری که زیر دوشکش میذاره به اینا میده، در میاره به اینا میده، ولی بازم دست میکنه میده، هست هنوز زیر هست. ایشون یه مرتبه تشرف پیدا کرده بود خدمت از ولی عهد علیه السلام. حالا منطق عاشق رو نگاه بکنید، خدمت آقا تشرف پیدا کرده بود، عرض کرده بود که آقا اگر فرج شما به این نزدیکی ها نیست، از خدا بخواد که من از دنیا برم، من دیگه طاقت ندارم، طاقت دوری شما رو من دیگه ندارم. من یه مرتبه شاید خدمتتون عرض کردم بدترین جای جهنم در قیامت، بدترین جای جهنم آتیش نیست، آتیشی که از بیرون به آدم برسه یا از درون بزنه اینا نیست، با اینکه اینا هم خیلی سخته ها، اینا هم چیزای عجیب و غریبیه، ولی اینجاها نیست. بدترین جای جهنم تو قرآن اشاره بهش شده، جهنم فراغه، یه جاییست که خدا با یه عده میگه من با تون غرم، نه بهتون نگاه میکنم نه با تون حرف میزنم، با تون غرم. لا یکلمهم الله ولا ينظر الیهم یوم القیامه، نه خدا باشون حرف میزنه نه نگاهشون میکنه. همونی که امیرالمومنین علیه السلام تو دعای کمیل عرض کرد صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک، عذابتو تحمل کنم، فراقتو چی؟ فراقو نمیشه تحمل کنم. شنیدم سخنی خوش که پیر کنعان یعقوب که مبتلا به فراق یوسف یه مدت شده بود، شنیدم سخنی خوش که پیر کنعان گفت فراغ یار نام می کند که بتوان گفت، حدیث حول قیامت که خان واعظ شهر حکایتیست که از روزگار هجران گفت. روزگار هجران دردش خیلی زیاده با برای عاشق، گفت اگه فرجتون به این نزدیکیان نیست از خدا بخواید من از دنیا برم. حضرت فرمودن که شما نیمه ماه مبارک رمضان سال آینده از دنیا میرید، نیمه ماه مبارک رمضان از به بعضی از نزدیکان و خواستش به عنوان مژده بشارت میده، به عنوان مژده میگفت که من از دنیا میرم تو سال بعد. همینجور هم شد، نیمه ماه مبارک رمضان سال 1365 هجری قمری ایشون از دنیا رفت. پای کوه بیر شهربانو نزدیک شهرونه قبر ایشون دفنش کردن. اون عارف بزرگ مرحوم شیخ رجب علی ایشون می‌فرمود بود هر موقع من توجه کردم سر قبر مشهدی امام ولی ترک عاشق دیدم عنایت ولی عصر علیه السلام اونجا هست. آقا ولی عصر علیه السلام سر قبرش عنایت داره. آقا هم که عاشقاشو ول نمی کنه که عاشق اینه دردش میاد از فرار و دوری حضرت. اگر جامعه شیعه از غفلت در بیاد و منطقش همینه باشه که دعای ندبه میگیم عزیزون علی ان ار الخلق و لا ترا، این منطق منطق شیعه است. آقا بر من سخته که همه رو میبینم شما رو نمیبینم. عزیزون علی ان ار الخلق و لا ترا ولا اسمع لک حسیسا ولا نجوا، حرف همه رو میشنوم اما صحبت های شما بزرگوار رو نمیشنوم. چقدر سخته. عزیزون علی ان ابکیک و یخذلک الورا، آقا بر من خیلی سخته که میبینم مردم شما رو کوچیک شمردن. مردم شما رو گفت سیر نتابوس محرم امام زمان یه کتابی داره، دوستان این کتاب رو بگیرید بخونید. کتابی داره به نام کشف المحجل ثمرت المحجع، ترجمه شده به نام فانوس. این کتاب رو بگیرید بخونید، خیلی چیزای ارزشمندی توش هست. سیر نتابوس به پسرش یه سری نصیحت ها و وصیت هایی میکنه، میگه محمد ببین اگر مردم حالا بعضی چیزهاشون رو گم بکنن دائم به فکرن، بعد یه مثالهایی میزنه مال زمان خودش، من حالا مثالها رو عوض میکنم به زمان خودمون مثالها رو میکنم. شما اگر کیف پولتون رو که یه بنگار سندهاتون هم توش باشه، چند تا سند هم توش باشه گم بکنی تو روز چقدر به فکرشی؟ بی خیالش نیست آدم، به فکرشه دیگه. برید بالاتر، اگر وسیله سواریتون موتورتون یا ماشینتون مثلا به سرقت بره بی خیال میشید یا به فکری؟ به فکر میشید بالاخره به جای آگاهی جای خبر میدید منور میزنید. برید بالاتر، اگر بچهتون رو گم بکنید، یه بچه کوچیکی دارید گمش کردید، چی کار میکنید؟ به خصوص مادرها که عواطفشون خیلی شدیده، بهش بگی که بابا بشین حالا غذا تو بخور پیدا میشه. حالا بشین غذا تو بگی من نمیتونم غذا بخورم، من اصلا دل با من نمیتونم بشینم غذا بخورم. اینجوری دل با پسه. سید ابن طاووس میگه محمد اگر امامت رو گم بکنی چی؟ پیغمبر فرمود من و بچه هام باید پیش شما از خودتون و بچه هاتون عزیزتر باشیم. چطور شما بچه تون رو گم میکنید اینجوری دل با پس میشید و به فکر دردتون میاد؟ چطور شما این چنینید؟ وقت فرزند من رو گم کردید. البته این لفظ جسارت به وجود مقدس حضرت هست. امام زمان علیه السلام گم نیست، ما گمیم. حضرت گم نیست. تو زیارت سرداب بگیم السلام علیک یا نور الله التي لا يطفى، عجب جمله است. السلام علیک یا حجت الله التي لا تخفى، سلام بر تو ای حجت خدا که مخفی نیستی، گم نیستی. گفتم که روی خوبت از ما چرا نهانت؟ گفت تو خود حجابی ورنه رخم عیان است. گفت تو خود حجابی، ما پنهانیم، ما محجوبیم، نه او و نه رخم عیان است. به روحابوس بگی محمد اگه بچه تو گم بکنی اینجوری به فکری؟ من بچه پیغمبر، حالا با همون لفظ جسارت آمیز من دارم عرض میکنم، چطور آدم تو روز مشغول همه کاراش هست اما بگه من همه رو نمیگم، خوشا به حال اون کسی که دائم به یاد اون بزرگوار هست، خوشا به حال اون. ولی باید جامعه ما به یه همچین حدی برسه و الا اگر این چنین نباشه خداوند 11 معصوم امام فرستاد برای یه عده مردمی که درد نداشتن، برای جامعه ای که اون زمان درد نداشتن، درد داشتن. امیرالمومنین علیه السلام رو ریسمان به گردنش انداختن کشیدن بردنش به سمت مسجد، مردم واسهشون تماشا میکردن. اینا درد داشتن، اینا درد ولی الله داشتن. الله اکبر. لم ينتصل امر رسول الله في الهادي بعد الهادي. این تو دعای ندبه میکنیم امر پیغمبر محترم نبود تو اون مردم، این مردم درد نداشتن. وقتی ولی الله تو جامعه محترم نباشه همینجور میشه. فقط لمن قتل و صبی من صبی و اخسی من اخسی. یکیشون سرش به نمیره، یکیشون تبعید میشه، یکیشون تو زندان میره. به این شکل بلاها به سرشون میره. اینا درد نداشتن. مگر شوخیه به گردن اسم اعظم خدا، به گردن آیت الله العظما که تو زیارت امیرالمومنین هست، السلام علی آیت العظما، به گردن او ریسمان یا طبق بعضی از نرها عمامش دور گردنش پیچیدن رو زمین میکشیدن میبردنش به سمت مسجد، مردم جمع فقط واسطه بودن نگاه میکردن. این بیدردیه، این بیدردیه. و خدا توی همچین جامعه های ولی رو میکشه بیرون، 25 سال خونه نشین میکنه تا مردم محروم باشن، و اگر خیلی بی‌توفیق تر از این باشن اون وقت دیگه ولی خودش رو کاملا دیگه در پس پرده غیبت قرار میده. وقتی درد نباشه این، خدا رحمت کنه اون بنده خوب خدا جعفر آقای مجتهدی رو که شما کمابیش اسم این ولی خدا رو شنیدید، این بزرگوار عاشق امیرالمومنین بود. خب ما هممون شما وجدانن که خودتون اینو دیدید و درک کردید، همه ائمه چهارده معصوم رو ما ارادت داریم، همه رو دوست داریم، اما دست خودمون نیست. بعضی این حالا دیگه نشبتش هم ما نمیدونیم سرش چیه، نسبت به بعضی از ائمه یه جور دیگه ایم. یعنی مثلا یکی نسبت به زمان علیه السلام یه جور دیگه است، نسبت به امیرالمومنین یه جور دیگه است، نسبت به امام حسین یه جور دیگه است. هر کی نسبت به یکی از معصومین یه ارادت خاص و ویژه‌ای داره. جعفر آقای مجتهدی نسبت به امیرالمومنین علیه السلام اینجوری بود، عاشق امیرالمومنین بود. این بزرگوار میگفت من جوونیام که نجف بودم بعضی از عبادات و ریاضت‌های شرعی رو انجام دادم، از خداوند متعال خواستار دیدن جمال امیرالمومنین شدم. گفتم خدای من میخوام جمال امیرالمومنین رو ببینم. به من گفتن که تو طاقتش رو نداری. گفتم انشالله تحمل میکنم. به من گفتن که کدوم صحنه علی رو میخوای ببینی؟ علی صحنه های متعدد داشت، صحنه تیر از پا کشیدن بیرون موقع نماز داشت، صحنه سر به چاه گذاشتن داشت، صحنه یتیم نوازی داشت. کدوم صحنه علی رو میخوای ببینی؟ تو پرانتز یه چیزی من خدمت شما شاید خیلی مدت پیش عرض کردم، از یکی از مراجع بزرگوار فعلی که در درسشون میفرمود ریاضتیست موثق با علوم و معارف اهل بیت هم کاملا منطبق هست، که اگر کسی اون ریاضت رو تحمل بکنه تمام عاشورا رو نشونش میدن، تمام روز عاشورا رو نشونش میدن جز 3 ساعتش رو، که کسی تحمل دیدن اون 3 ساعت رو نداره. اون 3 ساعت از لحظه ایست که وجود مقدس ابا عبدالله سنگی به پیشانیش میخوره، دامن عربی رو بلند میکنه که پاش بکنه، خون رو تیر به قلبش یا به سینش میشینه، حضرت از روی عصر با ذکر بسم الله و بالله و فی سبیل الله به پایین میاد، تا اون موقعی که بشن رو جالسون علا صدره که تو نقلهای تاریخی هست 2-3 ساعت طول کشید. این 2-3 ساعت رو کسی نمیتونه تحمل بکنه و ببینه، بقیهش رو نشونش میدن و کاملا هم با معارف اینجور در میاد. تو فلسفه الهی هم ثابت شده چیزی که در عالم به وجود بیاد هیچ موقع دیگه از بین نمیره. عاشورا به وجود اومده، هیچ موقع دیگه از بین نمیره، در عالم خودش در لوح محفوظ ثبته. اگر کسی بتونه به اونجا برسه و متصل بشه بهش نشون میدن. این چیزها قابل نشون دادن هست. البته همون 3 ساعت هم جلو چشم وجود مقدس امام زمان علیه السلام، اون 3 ساعتی که کسی تحمل نداره ببینه وجود مقدس از تو ولی از علیه السلام اون 3 ساعت رو هم میبینه. رضا فرمود جد غریبم اگر عشقم خوش بشه برات خون گریه میکنم تو زیارت الهی. پرانتز بسته. فقط من خواستم خدمت رو عرض کنم که یه همچین چیزهایی با آدم نشون میدن. جعفر آقای مجتهدی گفت من میخوام امیرالمومنین رو ببینم. گفتم کدوم صحنه علی رو میخوای ببینی؟ شون میگه من یه تأملی با خودم کردم، امیرالمومنین علیه السلام اسدالله بود، شیر خدا بود، شیر خدا رو چجوری کشیدن به سمت مسجد بردن؟ خدایا من میخوام این صحنه رو ببینم، من میخوام این صحنه رو ببینم. یه مرتبه جلوی خونه امیرالمومنین علیه السلام رو به هم نشون دادم، ازدحام جمعی. امیرالمومنین علیه السلام اسدالله بود، شیر خدا بود. شیر خدا رو چجوری کشیدن به سمت مسجد بردن؟ خدایا من میخوام این صحنه رو ببینم، من میخوام این صحنه رو ببینم. یه مرتبه جلوی خونه امیرالمومنین علیه السلام رو به هم نشون دادن. ازدحام جمعیت قلقله ایست. میبینم که در از قسمت پایین حالت سوختگی داره، در نیم سوخته، جمعیت حلقه زدن و اطراف امیرالمومنین علیه السلام جمع شدن. در وسط جمعیت دیدم که عمامه دور گردن امیرالمومنین علیه السلام انداختن، به سمت مسجد میکشن میبرنش. این امت درد داشت. اینا وقت وایساده بودن تماشا میکردن، اسم اعظم خدا رو این چنین میکردن. جعفر آقا این که پر از محبت امیرالمومنین بود، حالا شما یه متدین معمولی رو کنارتون اگه ببینید این کار رو بلا رو به سرش میارن، میرید کمکش بکنید. میگه من رفتم گفتم یا امیرالمومنین چه بکنم چه کنم من؟ حضرت همونم صبر. میگه من چند لحظه بیشتر نشد که نگاه کردم به این صحنه بیهوش شدم، قش کردم. بعد که به هوش اومدم تا دو سه روز خورد و خوراک و خواب من گریه بود. تا میرفتم غذا بخورم اون صحنه میومد جلو چشمم، تا میخواستم بخوابم اون صحنه. خیلی براش درد داره، خیلی سخته. دیگه دیدم دارم میمیرم، رفتم حرم امیرالمومنین علیه السلام گفتم یا امیرالمومنین اون صبری که فرمودی مال خودت بود، من تحملشو ندارم، من دارم میمیرم، این حال رو از من بگیر. آقا عنایتی کرد و حال من عوض شد، برگشت به همون حال سابق. حالا من خواستم خدمت تو عرض بکنم، ببین تو همچین امتی باید علی 25 سال خونه نشین بشه و دور بشه. توی همچین افراد خدا باید نعمتش رو بپوشونه. دیگه چنان شد نسبت به ائمه آخر، امام جواد، امام هادی، امام عسکری علیه السلام به قدری غریب شدن تو بین مردم. امام عسکری فقط دو نوبت از خونه می اومد بیرون که اعلام حضور بکنه تو محله عسکری که بود. عجب اینقدر غریب شده بود. بله گاهی موقع از پشت پرده دیگه صحبت میکرد. دیگه مردم در خونه اینها ازدحام نمی کردن، کاری نداشتن که. خب نسبت به بقیت الله خداوند متعال دیگه مثل اون 11 تای قبلی عمل نکرد، چون بقیت الله بقیت الله آخرین ذخیره است. البته این تعبیر شاید تعبیر خوبی نباشه، آخرین تیر ترکش خداست. نسبت به این آخرین یادگار از اولیا و انبیا خداوند متعال این نعمت رو دیگه به هر جایی به جامعه‌ای که درد نداشته باشن دیگه نمیده. این آخرینه، به جامعه ای داده میشه که حداقل دوستانش درد داشته باشن. از دشمن چه توقع؟ حداقل دوستانش درد داشته باشن. و اگر این چنین شد، اگر دوستانش مضطر شدن، عاشق که شد که یار به حالش نظر نکرد، ای خواجه درد نیست وگرنه طبیب هست، طبیب رو میفرست. شما ممکنه به من بگید که بابا کارو که خیلی سخت کردی که حالا ما تا کجا بیشینیم جامعه به اون درد برسه، مزفر بشه تا ظهور رخ بده. اگه شرط اصلی ظهور مزفر شدن و دردمند شدن جامعه است، حالا تا کجا به اون حد برسه که جامعه دردش بیاد و ظهور رخ بده؟ جواب این استش که نه، یه راه سریع و سیر هم هست، یه راه سریع و سیری هم هست، یه راه میونبری هم هست. این چیزایی که من داشتم از اول جلسه تا اینجا عرض می‌کردم، شرط ظهور کلی و کلان حضرته، یعنی ظهور جهانی حضرت، ظهور عام حضرت برای جامعه جهانی. شرطش اینه که حداقل دوستانش آماده باشن، از غفلت در بیان، دردشون بیان. اون شرط کلانه. اما حضرت یه ظهور جزئی و خاص هم داره، یه ظهور خصوصی و فرج خاص هم داره، که اون ظهور دیگه نیاز نیست همه دردشون بیاد، خودت دردت بیاد. همین که تو دردت بیاد بس، برای تو ظهور حاصل میشه، برای تو راه باز میشه. همین که تو مضطر بشی لازم نیست بشینی منتظر بقیه بشی، بسم الله خودت مضطر شو راه باز میشه. اگر کسی خودش مضطر بشه، ظهور خاص حضرت برای اون شخص رخ میده. چه بکنیم مضطر بشیم؟ این خیلی مهمه. چه بکنیم ما مضطر بشیم؟ دو تا شرط داره برای مضطر شدن. دو تا شرط داره به خصوص با اون چیزی که تو مقدمه بحثم عرض کردم خدمتتون. یه شرطش اینه که نسبت به دنیا قناعت داشته باشیم. دچار این حرفی که عرض کردم تمدن فرهنگ و تمدن دجال منش داره پراکنده میکنه و شب و روز ما رو گرفته، جوری که دائم به فکر نیازهای کاذب و کمبودهای کاذب هستیم، دچار اون حرف ما نشیم، قناعت داشته باشیم به حد کفاف خودمون. این آبشور رو هر کی خورد تشنه تر شد و بیشتر دوید دنبال دنیا. تمومی هم نداره، حد هم نداره. این شرط اولش هست که نسبت به دنیا سعی کنیم رویه قناعت و زهد رو تو خودمون پیاده بکنیم که دنبال اونها هی ندوییم، دنبال اون دردها ما رو غافل نکنن. ببین این شدنی. یه زمانی بود ما بچه بودیم، دردمون توپ و عروسک و اینجور چیزا بود، دردمون اینا بود، یعنی تعلق داشتیم به اینجور چیزا. اگر این وسایل و اسباب بازی ها رو از ما میگرفتن دردمون میومد، داد میزدیم، دعوا میکردیم. اما بعد از یه مدتی که روح وسعت پیدا کرد، روح رشد پیدا کرد، الان میبینیم نسبت به اون اسباب بازی ها ما زاهدیم دیگه، دیگه به اونو دلبستگی نداریم دیگه. این چنین نیست اگر کسی توپ رو برداره توپ ما رو دعوا کنیم باهاش، چون رشد پیدا کردیم، چون روح وسیع شده، نسبت به اینها زهد پیدا کردیم. اما خب نسبت به یه سری اسباب بازی های دیگه و نقاط کشمش های دیگه توش موندی، نسبت به ماشین و خونه و تشریفات زندگی و میز و امثال اینا تو اینا موندی. اگر کسی بیاد روحیه قناعت رو تو خودش بتونه ایجاد بکنه، نسبت به همینا هم زهد پیدا میکنه. این شرط اول روحیه قناعت و راضی شدن به حد کفاف. و شرط دوم خلوت و انس و ارتباط با ولیعصر علیه السلام پیدا کنیم و این روی کار بدونیم. این روی کار بدونیم. تمدن امروز نیم ساعت خلوت کردن با ولیعصر رو کار نمیدونه، بیکاری میدونه. یک ساعت نیم ساعت اگه سر به سجده بگذاری اینو بیکاری میدونه. اما 8 ساعت شما پشت ماشین میشینی عرق بریزی پول در میها، این کاره. ببینید ما رو دنبال چه چیزایی دارن میدونن، اونا رو کار میدونن ولی اینا رو بیکاری. و حالی که اهل بیت از خدا میخواستن خدای به ما یه فراغتی بده خلوت بکنیم با تو، دنبال خلوت میدویدن. اما ماها الان جوری شده که برای نیم ساعت خلوت کردن زورمون میاد، چون اونو کار ببینیم. شرط دوم دردمند شدن و مضطر شدن اینی که خلوت داشته باشیم با ولیعصر علیه السلام و ارتباط با حضرت داشته باشیم. اگر این چنین شد و انس با حضرت زیاد شد، چند چند تبدیل به عشق میشه و اون وقت عاشق رو بهش درد میدن، درد فراق به عاشق درد میدن دیگه، درد میدن ها، درد رو خود یار میده که پشترش درمان رو هم او بده. میزبالفضل عاشق، میزبالفضل قهوچی عاشق ولیعصر علیه السلام که همین سالهای اخیر از دنیا رفت، این بزرگوار توی یکی از توسلاتش حالش جوری شد که منقلب شد و از حال رفت. بعضی ها ورش داشتن ببرنش دکتر، حالا تو فاز این نبودن که این برای چی رش کرد و اصلا تو چه حالیه، اومدن دورش جمع شدن ورش دارن ببرنش دکتر، این یواش یواش به حال اومد. گفت منو کجا میبریم؟ گفتم میبریم دکتر. گفت خود دکتر به من این درد داده، اصلا خود دکتر این درد به من داده. بنده های خدا ببینید حرفاشون هم قشنگه، خود دکتر درد به من داده، خود طبیب درد میده، دردم از یار است و درمان نیز هم، هم درد میده هم درمان. برای عاشق اینجوریست دیگه. سعی بکنیم این خلوت رو زیاد کنیم. از آیت الله بهجت سوال شد که آقا برای تشرف خدمت ولیعصر علیه السلام چه بکنیم؟ ببینید این بزرگوار ریاضتی، ذکری، وردی اینجور چیزا رو نفرمودن. یه چیزی رو فرمودن برای تشرف خدمت حضرت و اینکه راه باز بشه، یاد دائم حضرت. و بعد فرمودن که اگر کسی اهل همت باشه از نفس کشیدن براش ساده تر، از تنفس این برایش ساده تر هست. یاد حضرت بوده آدم تو راه با خودش این منور میره تو دلش حرف بزنه با حضرت ولیعصر علیه السلام. تو دلش حرف بعضی از خوبانی بودن که ولیعصر رو میدیدن کنار اون کسانی که تو دلشون دارن با آقا حرف میزنن، خود اون طرف نمیدید، اما بعضی از خوبانی که چشم داشتن میدیدن که آقا ولیعصر علیه السلام کنار اون کسانی که با آقا دارن تو دل حرف میزنن، آقا کنار اونا راه میده. یار نزدیکتر از من به من است. این یاد دائم حضرت رو تو خودمون بپروریم و زیاد بکنیم. اگر این دو شرط تو ما اومد، دردمان میاد و عاشق ولیعصر مضطر میشه. اون وقت چنین دلی خوشا به حالی همچین دلی، این دل دیگه اون وقت افسردگی داره، این افسردگی هایی که الان هست، این دل اون وقت ناامید میشه. تو روزگار فعلی ما چه زود آدم رو ناامید میکنن و فکر میکنن دیگه خبری نیست، یه همچین دلی که با آقاش این چنین مرتبط هستش و سبز شده، یه همچین دلی، این دیگه ناامیدی هیچ موقع تو زندگی بهش دست میده. تو بنبستای زندگی، تو بنبستای زندگی هیچ موقع نه ناامیدی دست میده، چون میدونه پشتش کیه. یه همچین دلی افسردگی بهش دست میده. این دل میشه جزیره خضرا. دنبال جزیره خضرا تو اقیانوس اطلس و اونجور جاها نگردی، اون معلوم نیست. تو روایاتمون هم نیامده، قابل اثبات هم چندان نیست. جزیره خضرا اون دلیست که سبز شده به یاد ولیعصر و آقا ولیعصر علیه السلام. یادش تو اون دله، یادش تو اون دله، لیک در کنج دل بشکستگان جا کرده. اون دل میشه جزیره خضرا. خوشا به حال همچین دل. بذارید من یه چیزی عرض بکنم، بحثمو تمام بکنم. ببینید میشه این ظهور خاص، عرض کردم ظهور عمومی حضرت شرطش اینه که جامعه دردمند بشه، اما ظهور خاص حضرت اینه که تو دردمند بشی. منتظر نشو دیگه، خودت فاصله تا ظهور حضرت رو پر بکن. خودت به اون حدی برس که فاصله تا ظهور حضرت پر بشه. جلو جلو برو و به ظهور برس. این شدنیست. بگذارید من از یکی دیگه از عاشقای ولی از آخر صحبتم یه چیزی عرض بکنم. بشنوید ببینید که رفاقت با امام زمان علیه السلام اینقدر هم میشه تو همین زمانهای نزدیک ما، اینقدر هم میشه با آقا باتی شد. اسم مرحوم آقای اسد کریم کفاش رو شما شنیدید، خودم هم جهگاهی یه چیزای خدمت شما عرض کردم. آقای اسد کریم محمودی تهرانی، معروف با اسد کریم کفاش، شاید بعضی از پیرمردهایی باشن الان که ایشون رو یادشون بیاد و درک کرده باشن. مال خیلی سال گذشته نیست، تو حرم از عبدالعظیم علیه السلام هم قبر این بزرگوار هستش، اطراف حرم. ایشون از کسانی بود که بزرگانی از مجتهدین و مراجع ارادت داشتن به او. من هاش مرتضی زاهد تهرانی ها میدونم، هاش مرتضی زاهد زاهدی بود، حقیقتا زاهدی بود که این بزرگوار از ارادتمندان و دوستان سید کریم کفاش. مرحوم آشق عبدالنبی نوری، این مرجع بزرگ، از ارادتمندان سید کریم کفاش، چون میدونستن سید کریم از رفقای امام زمانه، میدونستن مغازه کوچیک سید کریم کفاش قدمگاه هست ولی عصر، اینو میدونستن. سید کریم کفاش هفته یه بار تشرف داشت، هفته یک بار، که یه مرتبه آقا فرموده بود که سید کریم اگه یه هفته ما را نبینی چه میکنی؟ او گفت آقا من میمیرم، من طاقت دوری شما را ندارم. حضرت فرمود اگه این چنین نبودی نمیدیدی، اینجوری عاشق هستی که میبینی، اگه این چنین نبودی نمیدیدی. یه مرتبه آقا جاش رو تو بهشت نشونش داده بود، سید کریم کفاش رو جاش رو تو بهشت نشونش داده بود. اولین سوالی که کرد این بود که آقا شما اونجا هستی؟ منطق عاشق اینه، دنبال کی داره میره؟ دنبال این چنین نیست که حور و قصور و اونها دلبری ازش بکنن، مهدی فاطمه ازش دلبری میکنه. آقا شما اونجا هستی؟ حضرت همون نه، چون امام زمان خیلی بالاتر از این حرف هست، اونجایی که سید کریم هست اون مقام حضرت قابل وصف نیست که. فبود نه، سید کریم آقا منم اونجا رو نمیخوام، من اون بهشتی که شما توش نباشید نمیخوام. گفت کدامین شهر زانها خوشتر است؟ گفت آن شهری که در آن دلبر است. اون شهر از همه قشنگتر. اون ما حالا همین ستریم کفاش تو مغازش بود. پس ولی عصر علیه السلام تشریف آوردن. اینو بعضی از منابع موثقی که مرتبط بودن با ستریم کفاش نقل کردن. حضرت تشریف آوردن تو مغازه او، تو این دکه پیندوزی کوچیکش. فرمودن که ستریم، این کفش ما پاره است، احتیاج به یه وصله ای داره، این کفش ما رو پینه نمی کنی، این کفش ما رو نمی دوزی. امر نکرد هسته ولی از علیه السلام که بدوزا، این کفش ما احتیاج به یه وصله پینه ای داره، کفش ما رو نمی دوزی. ستریم عرض کرد که آقا نوکرت هم هستم و چشمم، کفش شما رو می دوزی. اما الان یه کفش تو دستمه، قول دادم به این شخص که چند دقیقه بعد کفشش رو آماده بکنم میاد میگیره. یه چند دقیقه اگه میشه شما تأمل بفرمایید، یه چند دقیقه شما صبر بکن. حضرت امر نکرده بود، اگه امر میکرد که شکی نیست که امر حضرت مقدم بر همه چیز بود. یه چند لحظه گذشت، یه مقدار گذشت، حضرت دو مرتبه فرمود ستریم، این کفش ما احتیاج به یه وصله ای داره، کفش ما رو نمیدوزی. ستریم بلند شد، اومد نزدیک شد، الله اکبر، دستش رو انداخت دور کمر امام زمان علیه السلام، آقا رو بغل کرد. آدم به این همچین رفاقت‌هایی هم میرسه، این بالا همین زمان‌های نزدیک ماسا به یه همچین رفاقت‌هایی میرسه. باز ولی عصر علیه السلام گفت اگر دل دل بره دلبر کدومه، اگر دلبر دل دل رو چنونه، دل و دلبر به هم آمیته بینم، با هم قاطی خوردن دل و دلبر، دل و دلبر به هم آمیته بینم، ندونم دل کی و دلبر کدومه. دستش انداخت دور کمر ولی عصر علیه السلام گفت آجون اگه یه بار دیگه بفرمایید این کفش من احتیاج به وصله داره، ستر این کفش منو نمیدوزی، فریاد میزنم به این مردمی که تو پیچه هستن و میرن، میگم مردمی که دنبال امام زمانتون میگردید بیاید من نگهش داشتم، بیاید اینجاست. حضرت یه لبخندی زدن، اینجوری با هم قاطی بودن دیگه، حضرت یه لبخندی زدن، زدن پشت ستکرین، فرمودن باریکالله ستکرین، باریکالله، خواستم امتحانت بکنم. ستکرین ما شما رو برای خدا میخواییم، هرچی بنده تر باشی بیشتر شما رو دوستتون داریم، میخواستم ببینم چقدر رو وعده و قولت حساب باز میکنی، چون قول داده بود یک کسی کفش آماده کنه، حضرت هم امر نکرده بود، میخواستم ببینم چقدر رو وعده و قولت حساب، هرچی بنده تر باشید ما شما رو بیشتر دوست داریم، بندگی کن تا که سلطانت کن، هرچی بنده تر مقربتر در خونه این بزرگوار ها. بگذارید یه چند جمله این آخر دیگه، این آخرین روزهای ماه جماد الثانی هستش که عزای فاطمه زهرا سلام الله علیها هستش. این ایام ایام عزای یه فاطمه دیگری هم هست، فاطمه ام البنین. همین چهارشنبه گذشته روز وفات این بزرگوار بود که باب الحوائج دیگه، هم خودش باب الحوائج، هم فرزندش حضرت ابوالفضل علیه السلام باب الحوائج هست. میدونید که از ام البنین اسمش فاطمه بود، اسم اولی و اصلیش، اما این بزرگوار به قدری با ادب، به قدری فهمیده بود خب از دامن یه همچین کسی ابوالفضلی رشد نکنه، حالا امیرالمومنین علیه السلام که جای خود داره، از دامن یه همچین مادری ابوالفضل اونچنانی رشد نکنه. وقتی که امیرالمومنین علیه السلام بعد از زهرای مرضیه ازدواج کردن با ایشون، وارد منزل که میخواست بشه از که آقا من وارد منزل نمیشم، اجازه بفرمایید تا دختر بزرگ خونه به من اجازه بده من وارد بشم. دختر بزرگ خونه زینب 6 ساله 5 ساله بود اون موقع، اجازه بده من وارد بشم، ادب. بعد که وارد اون منزل شد، اطرافیان افراد خونه گاهی موقع صداش میزدن فاطمه، فوری اومد پیش امیرالمومنین علیه السلام، ادب رو ببینید، از کرد که آقا جان اگر اجازه میفرمایید تو این خونه دیگه اسم منو فاطمه صدا نکنه، تو این خونه دیگه به من، این خونه یه فاطمه داشت، من کنیز اون فاطمه، من کنیز اون فاطمه و بچه هاش، این خونه یه فاطمه داشت دیگه. امیرالمومنین علیه السلام مثل این روزها و این شبها به تمام معنا غریب شد. ستون دومش بعد از پیغمبر زهرای مرضیه بود که او هم رفت دیگه، آقا غریب شد و گاهی موقعای شب که میشد میومد سر قبر زهرای مزیه میشست، تنها اونجا ناله میکرد. علامه امینی تو القدیر مناجات های امیرالمومنین رو نقل کرده که سر قبر زهراش میومد چی با خودش میگفت. قاعدتا شاید خیلی هم نمیتونست معطل باشه، اونجا زود باید بر میگشت. عجیب بود مثل این شبها و این روزها برای خونه امیرالمومنین. قاعدتا وقتی یه عزیزی توی خونه از دنیا میره وسائلش رو پنهان میکنن، از چشم بچه هاش تا یه مدتی لباساش رو نبینن، وسائل شخصیش رو نبینن، تا یه مدتی دلشون نسوزه. امیرالمومنین علیه السلام لباسای زهرای مرضیه رو پنهان میکرد، وقت خواب زهرای مرضیه رو پنهان میکرد، در و دیوار رو هم اگه میتونست پنهان بکنه. وقتی زینب 5 ساله از اون در رد میشد، چشمش میافتاد به اون در و اون میخا، یه مرتبه یاد این میافتاد، ای در تو بودی که پشت مادر ما به خون نشست. صدای ناله او را از پشت در شنیدم من، خدا داند که از زینب خجالت میکشیدم من. اون وقت مثل یه همچین شبهای امیرالمومنین علیه السلام میومد رو قبل زهراش با خودش مناجات میکرد. مالی و قفت علی القبور مسلمن قبر الحبیب فلم یرد جوابی. چی شده؟ اومدم سر قبر دوستم سلام میدم دیگه جواب نمیشنوم. مالی و قفت علی القبور مسلمن. گاهی موقع با خودش این زمزمه رو میکرد، نفسی علی زفراتها محبوسه، یا صاحب الزمان تو مهدیه شما از مادرتون داریم میگیم، تو رو به جان همون بزرگوار یه عنایتی بکن به رفقای خودت و دوستان خود. گاهی موقع این زمزمه رو میکرد، نفسی علی زفراتها محبوسه، یا لیتها خرجت مع الزفراتی، جان من با این ناله هم تو گلوم حبس شده. چون ناله های امیرالمومنین هم نمیتونست در بیاد، آهسته باید ناله میزد. نفسی علی زفراتها محبوسه، یا لیتها خرجت مع الزفراتی، ای کاش ناله های من با جانم از بدنم خارج بشه. لا خیر بعد کف الحیات و انما ابکی مخافت ان تطول حیاتی. فاطمه جان از خدا بخواف بعد از تو دیگه عمر من طولانی نباشه، مبادا عمر من بعد از تو طولانی باشه. جمله ختم مصیبت ما عرض میکنیم، یا صاحب الزمان اگر جد متحرد امیرالمومنین وسائل شخصی زهرای مرضیه رو دور میکرد از چشمای بچه ها تا دل کوچیک بچه ها نسوزه، برای مادرشون، برای اون عزیز دلشون نسوزه، شما نگاه بکن بچه های اون جدت ابو عبدالله چی کشیدن که سر مقدس ابو عبدالله رو 40 منزل روی نیم میدیدن که اون سر زیبا قرآن میخون. افا حسبت ان اصحاب الکهف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.